از اینکه حالا یک سال زحمت کشیده بودم تلاش کرده بودم.
چه سالی؟
99.
وارد چه رشته‌ای شدید؟
آموزش ابتدایی فرهنگیان. بعد دیگه نتایج کنکور که اومد باز کردم، حالا رتبه‌ام قابل قبول بود، 2000 بود. بعدم که دیگه انتخاب رشته کردم و خدا رو شکر رشته مورد علاقه‌مو قبول شدم. اون برای من خب خیلی خاطره انگیز عالی بود.
یاد اون روز میافتید خانم؟ تعریف میکنید برای خودتون، برای خانواده، دوستان؟
آره خیلی.
چی میگید راجبش؟
مثلا چون اولش هم سایت به مشکل خورده بود، رتبه من بالا نمی اومد، خیلی با استرس و اینا من به اون نتیجه رسیدم، خیلی برام شیرین تر بود.
1384 بود برج 12.
چند نومش؟
برج 20 12 84.
بله. چه اتفاقی افتاد واسهتون؟
خیلی خاطره خوبیه، خیلی خاطره خوب. بهترین روز زندگیمه.
ماشاءالله. الانم که دارید تعریفش میکنید، تاریخو میگید، خیلی با احساس و با عاطفه دارید بیان میکنید.
غلبه کردم به یه چیزی که واقعا نابودم کرده بود.
بلای خانمان سوز اعتیاد.
آره.
خب چطور و چگونه؟
اولش که خواست خدا بود، دومش اراده خودم بود، سومش واقعا از خدا خواستم که کمکم بکنه. در کل لطمه خیلی زیادی ازش خوردم. مسیرش خیلی خانمان سوزه، متلاشی شد همه چی. اون روز هیچ موقع فراموش نمی کنم. تونستم غلبه بکنم و تا الانه که الانه به لطف خداوند. آره
خدا رو شکر.
شکر خدا. واقعا خوشحالم، یه خاطر خوبیه زنده کردی. انشالله که مردم ایران همه حال دلشون خوب باشه و به خواسته هاشون برسن.
انشالله. این آرزوهای خوب رو من برای شما دارم، همینطور برای شنوندگان رادیو ایران.
بدای قلبت.
خیلی متشکرم از همراهیتون.
شاید تندرست باشی، حال دلت عالی باشه، کارتات هم پر پول باشه.
انشالله.
آرزوی بهترین ها، موفق، معید.
بازم به سرم زد که دوباره من و تو، عاشقان من و تو، بنشینیم و دیگر بار ببینیم که چقدر خاطر داری. خوشحالم از این که همه روزها کنارت به سر شد، چه غمها که به در شد، چه خوشحالم از این که هنوز عاشق و یاری. همه دنیا همه دنیا من به فدایت، چه زیبا صدا
بله، خاطرات خوش و روزهای زیباتون رو با ما و مخاطبهای خوشقلب راه شب در میون بذارین تا ما هم از حس خوبی که بیشک موقع تعریف کردن خاطره در لحن و صدای شما جاری میشه خوشحال و سرزنده بشیم. مثل همون دوستی که با مهران حبیبی داشت صحبت میکرد و وقتی داشت خاطرهشو در واقع به نوعی زنده میکرد و میگفت لحن خودش خیلی لحن شادی بود. خانم اعظم معافی از کاشان گفتن سلام و عرض ادب به رایان شب، شبتون آروم پرستاره. آقای احمدی سلام، سلام به شما. ایشون گفتن درست 40 سال پیش خبر قبولی سال آخر دبیرستان خیلی خوشحالم کرد و هیچ وقت فراموشش نمی کنم. درود بر شما خانم اعظم معافی از کاشان. منتظر پیام ها و تلفن های شما هستیم و به همشون هم سعی می کنیم که بپردازیم. خب یه داستانکی براتون بخونم. میگن در روزگاران قدیم دو همسایه بودن که مرتب با هم دعوا درگیری داشتن. یه روز با هم قرار گذاشتن که هر کدام داروی درست کنند و به دیگری بدهند تا یکی بمیرد و دیگری که میماند دست کم در آسایش زندگی کند. برای همین سکه به هوا انداختن و شیر و خط انداختن که کدام یکی اول سم را بخورد. قرعه به نام همسایه دوم افتاد. بنابراین همسایه اول به بازار رفت و از عطاری قوی ترین سمی رو که داشت خرید و به همسایش داد تا بخوره. همسایه دوم سم رو سر کشید و به خونش رفت. او همین که به خونش رسید ظرف بزرگی دوغ رو نوشید و وارد حوض شد. قدری دست و پا زد و شنا کرد و هرچه خورده بود رو بازگرداند و بعد از آن که معدش تخلیه و تمیز شد به اتاق رفت و تخت خوابید. صبح روز بعد سالم بیدار شد و به سراغ همسایش رفت و گفت خب من جان سالم به در بردم، حالا نوبت من است که سمی بسازم و طبق قرار تو آن را بخوری. او به بازار رفت و نمد بزرگی خرید و به خانه برد. به خدمتکارش گفت که از حالا فقط کارتان این است که از صبح تا غروب این نمد را با چوب بکوبید. همسایه اول هر روز میشنید که مرد همسایه که در تهیه تدارک سم است از صبح تا شب مواد سم را میکوبد. با هر ضربه و صدا که میشنید نگرانی و ترسش بیشتر میشد و پیش خودش به سم مهلکی که داشتند برایش تهیه میکردند فکر میکرد. کم کم نگرانی و ترس همه وجودش را گرفت و آسایشی برایش نبود. شبها ترس خواب از چشمش رو بوده بود و روزها با هر صدایی که از خانه همسایه میشنید بر چوبی که بر نمد کوبیده میشد برای او ضربه‌ای بود که در نظرش سم را مهلک‌تر می‌کرد. روز سوم خبر رسید که مرده است. بله، او پیش از اینکه سمی بخورد از ترس مرده بود. دوستان، این داستان رو که براتون خوندم حکایت خیلی از ما هاست. هر شرایط و بیماری تا زمانی که رویه ما شاداب و سرزنده باشه قدرتمند نیست. خیلی ها بر استرس و نگرانی مغلوب میشن تا خود بیماری.
جان ما تشنه به سال بوست، محبت قرار ما. یادش ار بشکفت چو گل در دل، بی خزان می شود بهار ما. وصل است در که را جان باخت، خال پردازان جان نثار کنید. هر زمان پیک عشق می گوید، عاشقان را به خون نگار کنید. هله این رنگ زرد محرومیست، روی را همچو گلنار کنید، روی را همچو گلنار کنید. دم به دم نازنین نگار ما، می کند غمزه ها به کار ما. جان ما تشنه یه بسار روز، عشق او آفت قرار ما. دم به دم نازنین نگار ما، می کند غمزه ها به کار ما. جان ما تشنه وصال اوست، عشق او آفت قرار ما. شربش گفت چو گل در دل، بی خزان می شود بهار ما.
رسیدیم به ساعت 1:02 بامداد. نیمه شبتون بخیر باشه. شما که راه شب یک شنبه شب ها رو می شنوید از تهران رادیو ایران، از شما خواستیم بهترین روز زندگیتون که خاطرش تا ابد در یاد و خاطره شما موندگار شده رو به ما بگین چه روزیه. بریم سراغ پیامک های شما. دوست عزیزی گفتن با تشکر از استاندارکاران راه شب، به خصوص اجرای من، دست شما در نکنه. ایشون گفتن بهترین روز من موقعی بود که خدمتم تموم شد، چون زمستون بود خیلی سرد بود، پست میدادم. یعنی اینقدر سرد بود؟ کجا بودین؟ کاش که میگفتین. مجید دهقانی از خرم‌آباد لرستان. از تهران دوستی که هر شبم شنونده هستن گفتن که سلام، ما به شما سلام میکنیم. مثل گفتن که بهترین روز من روز جانبازی من بود، سال 63 در تپه الله اکبر فک 0912-26-82. محبوبه سلیمانی از قدمگاه استان مرکزی هم گفتن که سلام، هم به شما سلام میکنیم. ایشون گفتن بهترین خاطره که برای همیشه برای من ماندگار شده سال 66 بود، رفتم کربلا. این یک خاطره است که هیچ وقت از یادم نمیره. دوست عزیزی گفتن که سلام به راه شب و شنوندگان مهراب از مشهد. من شنونده هر شب راه شب هستم. بهترین خاطره من این هستش که وقتی پدر مادرم رو در آغوش میگیرم. دم شما گرم، چقدر تو مهربون. آقای حسن حسن نسب از کرمانشون گفتن سال 70 ازدواج کردم و این بهترین خاطری هستش که تو ذهنم مونده. خدا رو شکر انشالله که همیشه خوشبخت باشه. عزیز منم یه داداش کوچیک‌تر از خودم دارم، وقتی خاطر یادش میاد اکثرا زمان رو میگه، مثلا دوشنبه بوده، بعد میگه که بادم میومده. باور کن داداش منم میگه باد میومد، نمیدونم هوا ابری بود، دقیقا مثل داداش بزرگه من. دم شما گرم. 0903 52 11. سلام علیکم. ایشون گفتن روز دوم شهریور سال 69 دایی رضای من بعد از 8 سال اسارت به کشور عزیزون برگشت و از آزادگان 8 سال دفاع مقدس است و پایان جنگ بهترین روزهای من بود. محمد کلانتر از تهران این پیامک رو داشت. بریم سراغ بعضی ها واقعا تومار نوشتن، یعنی یه ذره سخت میکنه کار ما رو. دوست عزیزی گفتن که حافظ هستم از نهاوند، شنونده هر شب راه شب. ایشون گفتن بهترین روز زندگیم روزی بود که سرباز بودم پایگاه هوایی امیدیه، با هواپیما از مهرآباد رفتیم امیدیه. آرزو میکردم سقوط کنیم تا تلویزیون اسم من رو بگه. حالا سقوط نکردی، زنده موندی. الان من اسمتو گفتم حافظ 0903. حالا ممکنه بگی کدوم حافظ؟ 0903 20 46. نه خداشوی زنده. تو چرا؟ چه آرزویی بود؟ جوون بود. بازم میرم سراغ پیامک های شما، تلفن های شما هم به ما رسیده، از شما ما خیلی رسیده، تلفنتون هم رسیده، حتما پخشش رو میکنیم. یه سفری داشته باشیم به کشور شاهنامه.
کشور شاهنامه.
سلام، وقتتون بخیر. من علی نیکویی همراه شما با یک برنامه دیگه دوباره با هم به شهر شاهنامه، یا بهتر بگم به کشور شاهنامه سفر میکنیم با یک داستان دیگه. در داستان پیش خروش کاوه رو با هم خوندیم و در این داستان میخوایم بپردازیم به فریدون. پس با هم این داستان از شاهنامه رو برق میزنیم. فریدون. گرانمایه فرزند در پیش او، از ایوان برون شد خروشان به کوی. کاوه با فرزندش از دربار ضحاک بیرون رفت و به بازار در آمد و لباس سفید آهنگری خود را برکند و بر سر نیزه کرد و فریاد زد: کیست که برای نجات از دست ضحاک به درگاه فریدون بیاید؟
پس مردمان همه به زیر درفشش جمع شدند و بعدها این درفش که لباس ساده و سفید آهنگری بود درفش کیانی شد و هر کس خسرو شد بر آن زر و یاقوت و زمرد افزود و چنان شد که وقتی کسی این درفش را در شب می دید از تشعشع نور سنگهایش گمان می نمود خورشید است. آری مردمان با کاوه آهنگر همراه شدند و برفتند به درگاه فریدون. چون به درگاه او رسیدند فریدون آن درفش و مردم گرد آمده در زیرش را بدید شادمان شد. پس درفش ساده را با زمردهای رومی بیاراست و آن را درفش کیانی نامید و برای نبرد با ضحاک آماده شد. اما پیش از حرکت برای جنگ به دیدار مادر شتافت، در حالی که کلاه کیانی بر سر داشت و کمر زرین بسته بود. به مادر فرمود جز پرستش یزدان کار دیگر ننماید و مادر به اشک چشم او را به یزدان پاک سپرد. فریدون دو برادر کوچکتر به نامهای کیانوش و پرمایه داشت. با آنها دستور داد تا همراهش شوند و آن دو نیز در التزام رکاب پشت فریدون به حرکت در آمدند. پیش از کاروزار فریدون و سپاهیانش به بازار آهنگران در آمدند و فریدون دستور ساخت گرزی گران داد که سرش به شکل سر گاومیش باشد و آهنگران آن کردند که شاه خواست. فریدون سپاهیان را بیاراست و همراه دو برادر خود کیانوش و پرمایه پیشاپیش سپاه ایستاد و بار و بنه سپاهیان را بر فیلان و گاومیشان نهادند و با سری پر از کینه پدر منزل به منزل چون باد به حرکت در آمد تا به کنار دریای اروند رسیدند. فریدون سپاه را در پشت این رود بیاراست و منزلگه شاه جوان اروند گشت. پس به رودبانانی که در آنجا کشتی داشتند دستور داد تا خود و سپاهش را از اروند گذرانند. اما رودبانان گفتند تا مجوز از ضحاک نداشته باشد ایشان و سپاهیانش را به کشتی نمی نشانند. تا خود و سپاهیانش را از اروند گذرانند. اما رودبانان گفتند تا مجوز از ضحاک نداشته باشد ایشان و سپاهیانش را به کشتی نمی مانند. فریدون چون این شنید خشمناک شد و در دل ترس از اروند رود را بکشت و بر اسبش گلرنگ محکم نشست و به رودخانه زد و سپاهی مردانش نیز چنان کردند و همگی از آن سوی اروند به سلامت بیرون آمدند و به سمت کاخ ضحاک در بیت المقدس به راه افتادند. چون نزدیک شهر رسیدند فریدون از دور شهر را نگریست. دید کاخی در میان شهر است که چون ستاره مشتری در شب می درخشد و ایوانش بسیار بزرگ است. پس یقین کرد آن کاخ جایگاه ضحاک است. اندیشید اگر در بیرون شهر بسیار بیستیم ممکن است دشمن لشکرش را نزد دهد و به ما حمله نماید. پس بهتر است آنها را غافلگیر نماییم و به شهر بتازیم. پس سپاهش با اسبان به سان باد به شهر تاختند و شهر در غافلگیری فتح نمودند. فریدون با اسب به داخل کاخ در آمد و سر دیوانی را که در کاخ نگهبان بودند را با گرز متلاشی نمود و پا در پلکان تخت شاهی گذاشت و بالا رفت. تاج کیانی خواست و بر سر نهاد. سپس از حرمسرای ضحاک دختران زیباروی را که جادوی ضحاک گشته بودند را بیرون آورد و امر نمود تا جادویشان را باطل نمایند. و از میان آن دختران دو دختر جمشید نیز آزاد شدند و چون فریدون دیدند و فره ایزدیش گفتند چون تویی در جهان پهلوان نیست، چه چیزی تو آزاد مرد را واداش تا از ایران زمین بدین جا لشکر بکشی؟ آیا در سر سودای شاهی داری؟ فریدون گفت که ضحاک پدر و دایه من بکشت و من برای انتقام بدین جا صف کشیدم، وگرنه شاهی برای کسی جاودانه نماند. ارنواز چون این پاسخ شنید دل در مهر فریدون داد و گفت آن کس که می تواند انتقام ما را از این دیو بستاند تویی و ما دو خواهر از تخمه کیانی هستیم و ضحاک با جادو و ترس ما را به حرمسرای خود برد و ما از غم این داستان دیگر توان زندگی نداریم. فریدون چون این بشنید گفت اگر جهان به من بخت و اقبال دهد چنان این دیو وش را از زمین نابود سازم که هم او از بین برود و هرچه بدی است و همگان در حیرت مانند. پس شما و دختران را یک کار است که باید راست پاسخ دهید و آن این است که ضحاک در کجا مخفی شده. ارنواز گفت ضحاک برای باطل شدن تلسم نابودیش به دست تو به هندوستان رفته که در آنجا سر و تن خیش به خون بشوید که فکر تو و انتقام تو زندگی را به دوسیا نموده. مگر کو سر و تن بشوید به خون شود فال اخترشناسان نگون. ممنون که در این داستان با من همراه بودید. تا داستانی دیگر از شاهنامه فردوسی، خدایا رو نگهدارید.
اینم از بخش کشور شاهنامه، امیدوارم که لذت برده باشین. شما که رادیو ایران رو میشنوید میدونید که ما هر هفته به یکی از استانهای کشور سفر میکنیم، هفته های ایرانی رادیو ایران. این هفته رسیدیم به استان خراسان شمالی. کلمه خراسان از دو قسمت خور به معنای خورشید و آسان به معنای آمدن تشکیل شده، یعنی جایی که خورشید از آن برمی آید و چون از خراسان سابق جدا شده و در شمال ایران واقع شده واژه شمالی به اون نسبت داده شده. قدمتی که برای این سرزمین وجود داره دوران نوسنگی و حدود 5000 تا 8000 سال قبله. باستانشناسان در بعضی از قسمت‌های تاریخی این منطقه آثاری کشف کردند که خبر از ارتباط آن با مکانی دور و در خارج از فلات ایرانه. خراسان در زمان حکومت اشکانیان محل زندگی قوم پارت بوده. حضور فعال این قوم رو در پهنه کنونی خراسان به وسیله آثار تاریخی کشف شده میتونیم درک کنیم. همچنین این استان در مسیر باستانی جاده ابریشم قرار داره که باعث شده از نظر اقتصادی و اجتماعی در دوران‌های مختلف تاریخی به ویژه در دوره ساسانی توسعه پیدا کنه. ما هر روز در برنامه‌های مختلف از سلام صبح بخیر گرفته تا همین راه شب به خراسان شمالی می‌پردازیم. از زوایای مختلف نگاه ویژه‌ای خواهیم داشت به این استان، یعنی خراسان شمالی.
دل من
حال دلتون چطوره؟ بعضی الان میگن که نه خوب نیست. منم در جواب میگم که خب بله، یه موقعی حال دل آدم خوب نیست، ولی همیشه به قول قدیمی ها در روی پاشنه نمیچرخه، بالاخره روز روز شما هم میرسه. نگران این نباشین، دنیا یه قرار نمیمونه. خدمتتون عرضم که ما در برنامه امشب از شما چی خواستیم؟ که بهترین روز زندگیتون که خاطرش تا ابد در یاد و خاطر شما موندگار شده رو به ما بگین. خانم آرزو پورمیرزایی گفتن بهترین روز زندگی من استخدام شدن در شرکت دود. چرا بوق زدم؟ به خاطر تبلیغاتی بود، در تاریخ 28/5/1374 بود. باری کلا که انقدر تو ذهنتون تاریخش مونده دقیقه. بریم سراغ تلفن‌ها و پیامک‌های شما.
سال 83 بود که من مشرف شدم مکه، که خیلی خوشحال شدم. قشنگترین روزی بود که من درخواستو داشتم، خیلی هم خوشحال شدم. بهترین روز زندگیمه که هیچ وقت از یادم نمیره. امیدوارم که برای همه هم پیش بیاد. شبتون بخیر. زهره هستم از کرمانشاه.
225009 همه روزای زندگی من خدا را شکر بهترین روز زندگیم بوده، ولی یکی از بهترین روزای زندگیم روزی بود که گواهینم پای یکم را گرفتم و شغل رانندگی را که شغل آبا اجدادیم بود انتخاب کردم، و دومی روزم روز ازدواجم بود که همینجور یکی از بهترین روزای زندگیمه. محمد جعفر مرادی یزدی، یکی از رانندگان استان یزد.
30900
از این تاریخ‌های ماندگار زیاد بوده، مثل تولد خواهرزاده هام و برادرزاده هم، رفتن به دانشگاه. اما یک خاطره خیلی ماندگارتر میتونم بگم 4-5 سال پیش که بعد از مدت‌های طولانی رفتم قسمت شد طاووسی آقای امام رضا، و اون حس و حال رسیدن به اون حرم مقدس و رفتن به بارگاه ملکوت امام رضا علیه السلام خیلی در ذهنم و اصلا یک شارژ معنوی شدم. ممنون از موضوع بسیار خوبتون. یا علی، خدا نگهدار.
فرهاد معظمی از شهرستان قربه کردستان گفتن که سلام، ما به شما سلام میکنیم، چون گفتن من بعد از 26 سال معلم کلاس اول خودم رو در حرم امام رضا دیدم، خیلی خوشحال شدم و خیلی حال عجیبی داشتم، خم شدم، دست معلمم رو بوسیدم و بهترین روز زندگی من بود. درود بر تو.
ایمان شهیدی هم، خبرنگار، از همکارانتون در رادیو ورزش و شبکه ورزش سراسری تلویزیون. موضوع برنامه‌تون که عالی بود، من الان داشتم گوش می‌کردم. طبیعتاً خب اولین چیزی که من یادم افتاد که توی خاطرم مونده، اولین باریه که من تونستم ورود کنم به صدا سیما و از اونجا صدا و تصویر من پخش شد، و حتی همین رادیو که خب ما هر جا هم که باشیم سایر همکارا هم نظرش بگیم کنم همین باشه، رادیو مثل حیات خلوتمون میمونه و هر جای دنیا که باشیم و هر کاری هم که دستمون باشه به لحاظ رسانه‌ای باز هیچ جا رادیو نمیشه. خیلی ممنون، شب خوبی رو برای شما آرزو مندم و شنوندگانتون. یا علی، خدا نگهدار.
درود بر شما جناب آقای سیدی عزیز، چه خوب که حالا این شده بهترین خاطرتون، و امیدوار هستم که از این خاطرات خوب تو زندگیتون زیاد باشه و زیاد اتفاق بیفته. همکار عزیز، بریم سراغ پیامک بعدی. دوست عزیزی گفتن که بهترین خاطره زندگی من روزی بود که بعد از 24 روز جنگ سخت وارد خرمشهر شدم و رفتم خرابه های منزل عموی خودم رو دیدم. علی از مشهد این پیامک رو فرستاد.
شاید الان این حرفو بزنم خیلیا بشنون بگن چه آدم سنگدلیه، ناراحت بشن، ولی عین حقیقته. من بهترین روز زندگیم فوت مادرم بوده که بعد از 7 ماه الان نزدیک 8 ماه تو بستر بیمارستان بود و زخم بستر گرفته بود و از دست هیچ احدی هیچ کاری بر نمی اومد جز خدا. بعد فوت مادرم تمام بچه‌ها، خواهرها، برادرها که عذاب می‌کشیدن از مریضی مادرم و سنگ تموم گذاشتن براش. من به شخص خودم میگم زمانی که مادرم فوت کرد خیلی خوشحال شدم بابت اینکه خیلی عذاب میکشید و به لطف خدا و دعای مادرم هرچی برکت تو زندگیم الان سرازیر شده، روز به روز دارم موفق دارم، فقط دعای مادرم بوده. از همینجا میگم روح تمام مادران آسمانی شاد باشه، انشالله که کسی هم از دستم ناراحت نشده باشه. حسین هستم از تهران.
انشالله که روح همه مادرهایی که آسمانی شدن شاد باشه. نه برای چی ناراحت شده باشیم، بالاخره این یه خاطره بود که شما گفتین و دلیلش هم گفتین که خیلی مادر عذاب میکشیدن، روحشون شاد. یه پرمک دیگه هم بخونم. دوست عزیزی گفتن بهترین خاطره استخدام در هوانیروز امداد هوایی کشور بوده، با تشکر کاپتان محمد دهقانزاده از آران و بیدگل. دود بر شما کاپتان عزیز. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه ما هستید با راه شب یک شنبه شب.
دو تا خورشید سیاه، دو تا چشم سرمه سو، رشک باغ و کشتمه، باغ نگو بهشتمه، عمر مجبونش دراز، رنگ سر نوشتمه، رنگ سر نوشتمه. می درخشن توی ما دو تا خورشید سیاه، جمجمک برگ خزون، اینه بخت بی گناه. گنچه گل گل شکره، شب وزا با قدره، مهر و مهتاب و ببین، یکی باشیم سهره. یکی بود یکی نبود، کربشه چشم حسود، دوتا خورشید سیاه، دوتا چشم سرمه سو، رشک باغ و کشتمه، باغ نبو بهشتمه، عمر مجمون اشتباز، رنگ سر نوشتمه، رنگ سر نوشتمه.
ما همیشه تو این ساعت میریم سراغ یکی از شخصیت‌های هنری و برجسته کشورمون. امشب میریم سراغ ارسلان کامکار.
ارسلان کامکار در دوم دیماه سال 39 در سنندج به دنیا آمد. او مقدمات موسیقی را نزد پدرش حسن کامکار فرا گرفت. وی در خردسالی در سنندج با گروه های مختلفی که توسط پدرش سرپرستی می شد به اجرای کنسرت می پرداخت. ارسلان کامکار پس از چندی به تهران سفر کرد و در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران فراگیری موسیقی را ادامه داد. او پس از تکمیل دروس موسیقی به عنوان نوازنده ویولن همکاریش را با ارکستر سمفونیک تهران آغاز کرد. او هم‌اکنون یکی از اعضای این گروه و نوازنده ویولن اول سمفونیک تهران است. ارسلان کامکار علاوه بر نواختن ویولن کلاسیک و بربط حرفه‌ای در عود نوازی هم چیره دست است و این ساز را هم به صورت حرفه‌ای می نوازد. او نخستین عضو از اعضای خانواده کامکار هاست که علاوه بر نواختن یک ساز ایرانی یعنی عود، یک ساز غربی یعنی ویولن را هم می نوازد. از او که درباره نواختن این دو ساز میپرسند میگوید به خاطر پدرم بود که به نواختن این دو ساز روی آوردم. ساز اصلی پدرم ویولن بود و خودشان به من نحوه نواختن ساز ویولن ایرانی به سبک استاد سبا را آموختند. اما به دلیل اینکه در آن دوره در گروه ما نوازنده های ویولن زیاد بودند، لذا تصمیم گرفتم نواختن عود را بیاموزم و به نواختن این ساز مشغول شدم. یکی از مهمترین ویژگی‌های ارسلان کامکار این است که علاوه بر افتخارات متعددی که به همراه گروه کامکار به دست آورده، موفق شده به تنهایی آثار زیادی در قالب موسیقی و آلبوم ارائه داد که از آن جمله می توان آلبوم های هفتگاه معلق، زردی خزان و موسیقی متن فیلم مادر را نام برد. استعداد موسیقی ارسلان کامکار فقط در زمینه موسیقی بزرگسالان نیست. او آثاری در زمینه موسیقی کودکان دارد که از جمله آنها می توان به موسیقی متن تئاترهای سبز در سبز، بابا بزرگ و تروب، شش جوجه کلاغ و روباه، کاراگاه و موسیقی فیلم تنبل قهرمان اشاره کرد. خداوند نگهدار این هنرمند بزرگ کشورمون باشه.
دیوانه رودم، قلبی سیاه و کس دیوانه رودم. بیچاره نما، بیچاره نما، ای حیاتی گل بردا.
دوستان، این روزها فضای مجازی واسه ما مثل دفتر ثبت احوال روزانه عمل میکنه که ما خوشحالیمون رو، هدیه که گرفتیم، عزیزی رو که از دست دادیم، اولین روز کاری، آخرین دیدارمون با یه دوست، وسیله جدیدی که میخریم یا عکس زیبایی که گرفتیم رو اونجا نه فقط با خودمون بلکه با خیلی های دیگه به اشتراک میذاریم. اما این دفترچه خاطرات مجازی فقط به ثبت اکتفا نمی‌کنه و هر سال به یادمون میاره که سال پیش این موقع چه حال و روزی داشتیم، کجا بودیم، با چه کسایی وقت می‌گذروندیم. گاهی وقتا روزای قشنگی رو یادمون میاره که از یاداوریش لبخند به لب میاریم و گاهی درست وقتی انتظارش رو نداریم خاطرات ناخوشی که روزگاری ثبت کرده بودیم رو به قول معروف مثل سیلی به صورتمون می‌زنه. این روزها که همه چی مجازی شده، دست کم ما آدم خوب دنیای هم باشیم و خاطرات خوش حقیقی رو برای هم رقم بزنیم. من آرزو میکنم که امشب که حالا این موضوع رو گذاشتیم که یکی از خاطرات خوبی که تو ذهنتون حک شده و هیچ وقت تا به ابد فراموشش نمیکنید رو برای ما بگید، خاطره خوبی بیا تو ذهنتون. حتما به ما زنگ بزنید، پیامک بفرستین 220-486-225-009 و سامانه پیامکی ما 30900. رسیدیم به بخش ساز مخالف.
خیلی خوب دوستان عزیز، بفرمایید و بنوازید. برای چی اینجوری می نوازید؟ یه بار دیگه بنوازید. آقا اصلا ولش کن، شما بنواز. آقا این چه وضع نواختن، من نمی فهمم چرا مخالف می نوازید؟ درست بنوازید. ای بابا سرمو بردید، ننواز آقا ننواز.
سازه مخالف.
سلام، دقت کردین با اینکه نه حال بد موندگار نه حال خوب، ولی گذرا بودن حال خوب و موندگار بودن حال بد همیشه خیلی بیشتر به چشم میاد.
دقت کردید که ما برای خاطرات بد و اتفاقای تلخ سالگرد میگیریم، اما به سالگرد روزای خوب آنچنان توجهی نداریم؟
اگه براتون سواله که چرا ما انسان‌ها اینطوری هستیم، همراه ساز مخالف ما باشید. قرار نیست به این سوالا و چراها پاسخ بدیم، ولی خب بالاخره یه سازی هست دور هم میزنیم دیگه. پس
اون ساز مخالف منو بردار و بیار.
ثبت احواله و ما این روز رو تبریک میگیم به اونایی که صفحه مجازیشون به تنهایی واسه خودش یه پا ثبت احواله، هر حال و روزی دارن و در جا با یک متن درخور منتشر میکنن و عالمیان رو از روز و روزگارشون با خبر میسازن. یعنی من الان یه سری دنبال کننده دارم که دقیقا نمیدونم چه نسبتی با هم داریم، ولی دقیقا میدونم که تولدشون کیه، کارشون چیه، حقوقشون چقدره، تاریخ ازدواجشون کیه و اینم میدونم که دیشب همین موقع ها تو درمانگاه داشتن نوروبیون هفتگیشون رو تزریق میکردن.
سازمان ثبت احوال جای خیلی عجیبیه، همه چی رو ثبت میکنه جز احوال ما. یعنی مثلا می نویسن اگه یکی بچه دار بشه، ولی نمی نویسن که بابا همین بچه شیر خشک می خواد، پوشک می خواد و کمر این خانواده داره زیر بار این ماجرا خم میشه. دور از جون همتون و هممون باشه. می نویسن طرف به رحمت ایزدی پیوست، ولی نمی نویسن که قبل از فوتش احوال خوبی نداشت و زندگیش به یه فوت بند بود. بله، اینو چرا نمی نویسن خسرو؟ نمی دونی؟
خب یه دقیقه بیخیال ثبت احوال میشیم، به سوال برنامه میرسیم. پرسیدن که بهترین روز زندگی که توی خاطراتتون ثبت شده کیه؟ درسته که ما قرار بود بیخیال ثبت احوال بشیم، ولی خب پر بیرا هم نگفت. اون روزی که به دنیا اومدیم و اون دوره‌ای که برنامه فقط خوردن، خوابیدن، بغل شدن و مورد توجه قرار گرفتن بود، بهترین دوره زندگی هر کسیه. حالا درسته که از اون روزا چیزی تو خاطرمون نمونده، ولی حتی فکر کردن به این زندگی هم قشنگه. فقط میخوری، میخوابی، همه هم عاشقتن، قربونت هم میرم.
در نهایت این که درسته که این جمله روزهای خوب اومدنی نیست، بلکه ساختگی یکم شعاری طوره، ولی خب حقیقتیه که هست نیست؟ یه قدمی هم برای حال خوب و روز خوش زندگیمون برداریم. همین، شبتون بخیر.
از همین روزا یه شب ها میذارم توی قاب لحظه ها، عکس فردا میذارم تا که خوب بشه زخمای دل واپسی، عشق و مرهم میکنم توی دل ها میذارم. تو وجود آدم ها حس آشنایی هست، حس من و تو، اسم شما میذارم. عزم آدم ها بلند، روح آدم ها وسیل، توی شعرم و فشون کوه و دریا میذارم، کوه و دریا میذارم.
جاده ها، هر جا که دیدنی نیست چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم. توی بخت جاده ها، هر جا که دیدنی نیست چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم.